Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام بر شما که دارین شب چراغون گوش میدین. ما محمود فرجامی هستم و با همکارم محمد فکری میخوایم یکی از پر انرژی ترین و موسیقایی ترین شب چراغون های تاریخ بشریت رو به گوش شما برسونیم. نوازندگان بنوازند، رامشگران بخوانند. چی بود؟ نه، نوازندگان یک جوری بنوازند که بریم سراغ علی عظیمی.
فردا سراغ من بیا، یک روز زیبا سراغ من.
ای بابا، خب هم بره چی؟ آخ آخ آخ، چی بگم والا؟ لشکر غم که الان دیگه ارتش غم رفته. او وضعیت اقتصادی، ای وضعیت کرونا، وضعیت تحریما، این بند و بساط آزادی های اجتماعی و سیاسی، ولی به نظرم چاره ای نداریم جز زندگی کردن و بهتر کردن حال همدیگه. خب ما به قدر خودمان، برای بهتر کردن حال شما این قدر از ما برمیه. شما چی فکر میکنه؟
چه فکر میکنی که بادبان شکسته، زورق به گل نشسته است زندگی، در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. هوا بد است و با کدام باد می روی، چه ابر تیره ای گرفته سینه تو را، که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وانه می شود. گذر زنا
سه که رفقا، همه ما همسفریم، همه ما سوار یک کشتیم، حال بد و خوب ما مشترکه. امیدوارم به قول قدیمی ها به حق همین ساعت عزیز حالمان زودتر خوب بره، کرونا بره، ای ابرای سیاه برن، اینا برن، اونا برن. البته میدونم خیلی آرزوی بزرگیه، ولی به قول علی آقامان،
آرزوی کم نداریم، آرزو که کم نمیشه.
اینم در راستای آموزش های میان برنامه زبان مشهدی به تا بگم که ای اضافه مان که به اسم فرد در زبان مشهدی قدیم اضافه مرفته نشانه احترام همراه با صمیمیته. مثلا علی آقامان یا محمد آقامان. ما خودم هم یک زمانی محمود آقامان بودم. بله، این علی آقامان که مهمون این شب چراغونه ره بعید نشنسن، آهنگساز، خواننده، نوازنده، ترانه‌سرا و شاید مهمتر از همه اینا یک آدم باحاله. متولد 56 که هیچ اشکالی نداره، بلکه خیلی هم عالیه. متولدای 56 حرف ندارن. حالا ما هم به هر حال حالا ریا نره، ولی خب حالا بگذاریم. بعد متولد تهرانه و الان ساکن لندنه ایشون، که خب اینا هم چه عرض کنم، اینا هم اشکال نداره. به هر حال ما مرکزگرا نیستیم و روستاها و شهرهای اطراف مشهد و حومه خراسان بزرگ رو هم احترام میذاریم دیگه. خب الان دیگه شب چراغون پر انرژی میره.
از اون عشقای شعرهای قدیمی میخواد همسال عشق شیرین و فرهاد، یه اید و مجنون بیژن و منیژه میخواد. آقا دون بادم و تو فاز دیگه است، دلش دختر چشم و گوش بسته میخواد. اونا که نسلشون منقرض شد، به جاشون هر روز دافای خسته میان. دست تو دست هم با هم میخونن، خدای آسمون خدای کهکشون، دل ما جوون ها رو به هم درسون. دست تو دست هم با هم میخونن، خدای آسمون خدای کهکشون، این دل ما جوون ها رو به هم درسون.
این بخشی از آهنگ عروسی علی آقامان بود از آلبوم عزت زیاد. در همین آلبوم آهنگ شاد و آهنگ شعاری هم هست که این نشون میده علی عظیمی به انواع موسیقی نگاه خاصی داره و خب وقتشه سلبریتی های موسیقی یک کمی تنگتر بشینن، علی آقا مانم جا برن.
تحریر میزنم با چه چه شعر کلیشه ای بی سر و ته، فرمول طلایی داره اصل و نیتته، حاشیه امنیتته، به من چه که اوضاع خرابه، من که زندگیمو دارم، کار و کاسبیمو دارم، مردمم که لطف دارن، بقال مغازه دار، حتی خانومای خونه دار، همه سیدیامو دارن. من دیگه الان یه سلبریتیم و همه جا میخونن، شب و راست و رسانه هامو همه عکسامو میذارن، تو مهمونی ها با آهنگ من بزن و برقصه، تو ماشین ها باهاش دردور میکنن و همه چی ریلکسه، دیگه هنرمند فاخرم و همه حرمتم رو دارن، تو همایش ها اونجا دو برام صندلی میذارن جونم.
البته این که شنیدن بخشی از آهنگ شاد علی عظیمی بود که در واقع یک جور پارودی یا نقیزه و شوخی با حضرات سلبریتی بود که بعضن ای بزرگواران در حوزه موسیقی ماشالله شو بشه کل زمان سر از تخم در آوردن اینا تا دادن آهنگ و بعد آلبوم و بعدش کنسرت گذاشتن، البته به شیوه پلی بک و لب زدن، و البته مشهور رفتن و امضا دادن و فالوور میلیونی جمع کردن به یکی دو سال هم نمیکشه. و این همون زمانیه که یک موزیسین حرفه‌ای باید خودش رو هشتر پشتر کنه که یک آلبوم بده بیرون، یا یک نویسنده و مترجم بدبختی باید از هفت جهت دچار پارگی و دوخت و دوز بره که کتاب جدیدی به چاپ برسونه. تازه همه اینا در حالتیه که اگه طرف داخل ایران باشه بتونه مجوز بگیره، یا اگه خارج باشه بتونه بالاخره به نحوی کارش رو به مخاطب ایرانی برسونه.
ای فضیل روزا که من به فاک زدم، به فاک.
ها راستی، حرف به فاک زدن وقت و عمر و زمان شد، بگم که آقا مهندسی هم خواندن. به هر حال علی عظیمی از هنرمندایی که هم کارش خیلی خوبه و هم بین مخاطبا خوب جا افتاده. قصه مال امروز و دیروز نیست و طرفدارای موسیقی پاپ خصوصا راک ایرانی از سال 88 که علی با رادیو تهران به بازار یا در واقع پیشخوان موسیقی آمد باش آشنا هستن. از اون موقع هم تا حالا دائما نوشته و ساخته و زده و خوانده و گذشته آهنگ و ترانه و ساز و آواز و کنسرت را. تو پرانتزم بگم که ما در اینجا از صنعت ادبی لف و نشر مرتب استفاده کردیم که بهترین نمونش در ادب فارسی ایه. به روز نبردان یل ارجمند، به شمشیر و خنجر، به گرز و کمند، برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. توضیحی که شاعر شعر هم حضرت فردوسیه که در توس دفن هستن.
نمیذارم کسی بیاد جز خودم به خواب تو، خدا کنه که هیچ وقت نرم رو اعصاب تو. من اون شکار راحتم، خودم میام تو دام تو، میخوام یه لقمه ای بشم که خوش بیاد به کام تو. نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم.
بله، امان از بقول مشهدیان مهر به زور و عشق به چنبه. علی عظیمی در طول بیشتر از یک دهه که به عنوان هنرمند حرفه‌ای دنیای موسیقی شناخته رفته 4 آلبوم ساخته و چند تا هم تکاهنگ داده که در اغلب کارا سازنده و خواننده و نوازنده و سراینده خودشه. البته با موزیسین ها و گروه های دیگه هم همکاری داشته و در شهرهای زیادی از استرالیا بگیر تا اروپا و آمریکا، همه اینا حومه خراسان بزرگ محسوب میرن، تور گذاشته.
این کاری که شما گفتید رو انجام میدم. چند تا آلبوم دارم بیرون و از سال 88 که ایران رفتم برای تشکیل گروه رادیو تهران، من در واقع خرقه آلوده کردم به کار موسیقی.
آقا گفتی خرقه آلوده کردم، همینجا ما بریم سر یک بحث اصلی که تو از اشعار نو یا کلاسیک فارسی استفاده میکنی در کارت، ولی در میآمیزی تلفیق میکنی با ترانه های خودت، یعنی اشعاری یا عبارت هایی که خودت با اینا تلفیق. البته من خیلی این کار رو دوست دارم، ولی خب همونطور که میدونی خیلی ها منتقد هستن. علتش چیه؟ احتمالاً برات سخت نخواهد بود که همون رو ترانه خودت فقط استفاده کنی، یعنی شعر ترانه خودت رو، یا شعری مثلا از حافظ، مثلا از سایه، راست خیلی ها دیگه هم استفاده کردی، چرا تلفیقش میکنی؟
محمود جان اگه دقت کرده باشی، حالا اگه بخوام در مورد خودم این راجع به این بحث صحبت کنم، من 4 آلبوم تو منتشر کردم، از جمله آلبومم با گروه رادیو تهران که اولین آلبومم بود. فقط در 2-3 ترانه بوده که در واقع این کاری که شما فرمودی انجام دادم، بقیهشون همه ترانه ها از خودم بوده. یعنی به صورت اخص فقط در آهنگ زندگی که شعر استاد ابتهاج رو استفاده کردم، جسارتا مقداری از کلام خودم رو وارد کردم که تو اونش هم به قول معروف پست. ولی در یک ترانه دیگری از گروه رادیو تهران به نام تموم چیزها، یه تیکه از یه رفرنسی دادم به شعر استاد فریدون مشیری خیلی کوتاه، و یه دونه دیگه هم هستش که آهنگ هیهات که توی آلبوم جدیدم، اونو در واقع شوخیه که انگار اون حالا به اونم میرسید. یه سری اشعاری از حافظ و سعدی و مولانا آوردم که کاراکتر اصلی داره، یه سعی میکنه خودش رو خیلی بامزه نشون بده و از کسان دیگر شعر میاره و ادامه شعر خودم من میشه. این اول بیتا رو میاد و بعد دوباره برمیگرده به اشعار ضعیف‌تره خودمان.
دست کم تا اون حدی که مثلا ما شاید خیلی حساسی روی شعر، حتی میخواست یه بار از شعر از عمران صلاحی استفاده بکنی، مثلا دنبال میگشتی مثلا به یاشار وصل شدی و که اجازه بگیر، در حالی که عمران صلاحی فوت کرده اصلا. و برای ما نه. جالب بود که چرا پس این جنجال به وجود آمد در مورد شعر آقای ابتهاج و دخترشون که واکنش بسیار تند و شدیدی نشون داد. قصه چی بود؟
از بزرگ که همونجور که گفتی، من همیشه چون برای من مؤلف بودن همیشه مهم بوده، یعنی کسایی که آرتیست ها هنرمندی که من دنبال می کردم از بچگی، معمولا خیلی دوست داشتم ببینم که خب چجوری کارشون خلق میشه، و وقتی که بیشتر جزئیات کارشون دونستم فهمیدم همشون مؤلف بودن، خیلی که من دوست داشتم. من همیشه از بچگی دارم خواست یه موزیسین مؤلف باشم، یعنی شعر خودم رو بنویسم، موزیک خودم بنویسم. و همین دلیل خیلی برام مهمه که وقتی که از آثار کس دیگری استفاده میکنم، حتما و حتما اون در واقع کردیت کار رو بهشون، یعنی اعلام کنم کردیت کار رو و بدم و اجازه بگیرم. خیلی اتفاقا از بقیه آرتیست های دیگه فکر کنم این مسیرهای بیشتری رفتم که این مهم رو انجام بدم.
یکیش
شاهد بودی که عمران صلاحی بود که رفتم سراغ یاشار، و یاشار عزیزم انقدر با محبت و لطفی که داشت پذیرفت و این کار انجام شد به واسطه شما، که خیلی هم ممنونم ازت.
دل شکفته مرا بنا
و داستان دیگر، خب استاد ابتهاج بود که ما رفتیم تا آلمان به واسطه دوست دیگری، نادر عزیزم و آسیای ابتهاج عزیز، که لطف کردن دختر آقای ابتهاج ما رو بردن خدمت استاد، و چقدر امروز بیادموندنی شد برای من. آره یه دو ساعتی خدمتشون بودیم، معاشرت کردیم، حرف زدیم، و در آخرم استاد یقه ما گرفتن که آهنگو بزن، و ما چون با دست لرزان و صدای لرزانتر زدیم برشون، و یعنی ما سعی کردیم کار درست رو انجام بدیم. همیشه من خیلی بهم میگن که فلان شعر مال کیه علی، مثلا فلان آهنگو نوشتی مال کیه شعرش، همیشه میگم که اگه من ننویسم مال کیه، حتما مال خودمه. یعنی قانونش اینه، اگر که ننویسم مال کیه یک شعری یا یک آهنگی، آهنگسازی یک کاری مال کیه، حتما مال خودمه که نمینویسم یا مطرح نمیکنم. اگه مال کسی دیگری باشه، حتما من سعی میکنم اجازه بگیرم. تو حالا همیشه این کارو کردم.
اتفاقا می‌خواستم بگم پس اگر شما رفتن و زدن و اجازه گرفتن، چرا بعد اون جنجال، حالا جنجال که نبرای گله گذاری و حالا بعضی به مطبوعات هم کشیده شد، راه افتاد؟
حالا جنجال شد اتفاقا برای تو ذهن ما که لااقل خیلی آزاردهنده بود. یعنی چند روزی من و دوست عزیزم آرش آشتیانی که ویدیوی این کارو ساخته بود و با من اومده بود تا هامبورگ که بتونیم بریم خدمت استاد و این ویدیوها رو بگیریم و در واقع اجازه رو بگیریم، خیلی اذیت شدیم راست بخواد. چند روز آرش که فکر کنم یه نصفی از سیویلاشو از نراحتی کنده بود، و منم خیلی واقعا شبا خواب نداشتیم، چون که یه دفعه ما به ما گفت انگ اینو زدن که ما کار رو بدون اجازه انجام دادیم، تصاویر هنرمندای دیگر رو بدون اجازه استفاده کردیم، و خیلی از دیگران هم اومدن به ما شروع کرد. اول خیلی کار موفق بود، خیلی سرسودا کرد، و بعد خیلی بکفایر کرد به قول انگلیسی، خیلی برعکس شد جریان، و اومدن و ایسای آدم هم همراه شدن با این دوستی که، این دختر دیگر آقای ابتهاج که این حرفا رو زده بودن، همراه شدن و شروع کردن به کوبیدن ما. به هر حال یه تجربه شد که جامعه اونو خب بیشتر شناختین. کم لطفی بود البته در حق ما شد از طرف خانم یلدا ابتهاج، که حالا امیدوارم که دیگه با کس دیگری این اتفاق نیفته، یعنی تجربه دیگری برای کس دیگری هنرمندی ایجاد نشه که به این شکل بخواد جلوی دیگران این تهمت‌ها بشه، تهمت‌های ناروایی که خب مثلا فرض کن آقای علیزاده نشستن به دوربین نگاه میکنن و ما اینو یواشکی مثلا فیلم برداری کردیم بدون اجازهشون. خب خیلی
هم از کیفیت.
اونم با اون کیفیت. خب خیلی از ذهن به دور بود. ما دونه بدونه محمود جان آدم‌هایی که باشون کار کردیم رو دونه بدونه با یک ایمیل انگلیسی، ایمیل فارسی باشون تماس گرفتیم، هدفمون رو گفتیم که در واقع هدف قایمون عرض ارادت به استاد ابتهاج بود و قصدی برای مثلا ناراحتی کس نداشت، و همه هم پذیرفتن، همه اومدن. بعدش هم قبل از انتشار ویدیو باز برای همه یک بار فرستادیم کار رو دیدن از تک تکشون این اوکی
عجب
ویدئویی هم هست. مرسی
عجب
ویدئویی
آره هم هست. وقتی که دیدم حالا بحث فقط نام ها نیست، اولا خود نام ها خیلی بزرگن، یعنی که مثلا از پرویز صیاد بگیر تا شهره آقداشلو و دریا دادور و رضا دقتی و خود استاد و علیزاده، همه اینا، محسن نامجو، همه اینا شرکت بکنن توی کلیپ یک نفر یک حرفه. این که خود کلیپ هم قشنگه، چون بعضی ما دیدیم دیگه از اسمای بزرگ استفاده میکنن ولی آخرش چیزی در نمیاد، خیلی به نظر میاد با آرش اشتیانی خوب مچ شده، حالا فارسیش مثلا هماهنگ و سازگار شده، چون پیش درآمد هم خیلی عالیه، یعنی اصلا به نظر نمیاد یک نفر یک آهنگ ساخته بعد دنبال یک نفری گشته که براش کلیپ بسازه، کلیپ ساخته خوب درآمده، نه انگار که این دو نفر با همدیگه در ارتباط هنری هستن.
هستیم و بودیم. آرش متاسفانه خیلی سر شلوغ شد با فیلمای خودش، الان در حال ساختن یک فیلم کوتاه بسیار بی‌نظیره که به زودی خواهید در مورد شنید. من افتخاری دارم که تو پروسه ساخته شد و زحمات آرش بودم برای ساختن این فیلم. ولی من همونجوری گفتی، من آرش زمانایی که با هم همراه میشیم خب خیلی از لایه‌های زیرین کار شروع میکنیم صحبت کردن، یعنی خیلی در مورد کانسپت ماها هفته ها صحبت میکنیم. همون پیش درآمد ماها هفته ها گوش کار کردیم که تو به اونجا رسید که اصلا بخوایم خودمون بپسندیمش. این ویدیوی زندگی من و آرش با هم 8 تا شهر رفتیم، 7-8 تا شهر رفتیم دونه به دونه، این دون رفتی خدمت این اساتید و این آدمای گرانبهای هنر ما، و یه جوری هم که در واقع دنبال کسانی رفتیم که یه خودخواهی خودمون بود که برای من و آرش خیلی دوست داشتنی بودن. یعنی واقعا اینو باید بگم، یعنی سراغ خیلی از بزرگان دیگه میتونستیم بریم ولی اینا کسایی بودن که ما خودمون هم خیلی بهشون به سلیقه‌مون نزدیک‌تر بود، بهش ارادت قلبی زیادی داشتیم و این شانس بزرگی داشتیم که این کار انجام شد. و آرش هم یه کانسپتی تو ذهنش بود که انگار یک سری عکس رو بهشون زندگی بده، میدونی انگار یک تصویری از یک حالتی از زندگی این اساتید رو بتونه اونا رو کپچر کنه. مثلا براتون مثال بزنم، آقای رضا قاسمی که یکی از نویسنده‌های معاصر فوق‌العاده هستن و یکی از نویسنده‌های مورد علاقه من، ایشون خب توی فیسبوک یکی از کاراشون منتشر کردن یا یک دو تاش از کاراشون منتشر کردن و به اونجوری که من میدونم یکی از اولین کسایی بودن که این کار کرد و ما این دوربین گذاشتیم که انگار ایشون دارن روی کامپیوتر خودشون رمانشون رو مینویسن. هر کسی به سعی کردن با یک کانسپت توی ذهن خودمون و اون جای شعری که فکر می‌کردیم به این کانسپت می‌خوره این فریم‌ها رو بسازیم و بگیریم. و آرش هم با کمترین امکانات، یعنی با یک دوربین و یه دونه پایه تمام جاها رو بود رو دوش خودمون گرفتیم و رفتیم این کار رو انجام دادیم. و کردیتش هم بوده آرش واقعا، چون بسیار فیلمساز خوشفکریه، بسیار آدم عمیقیه، یعنی با کار رابطه درست برقرار میکنه، راجبش فکر به شعر فکر میکنه، به کانسپت فکر میکنه و ماها هفته طول میکشت تا به اینجای برسیم که میرسیم.
چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته کرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج به پای او دمیست این درنگ درد و رنج به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند بنده باش امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش.
حالا حرف آقای رضا قاسمی شد که یکی از نویسنده های بسیار مورد علاقه خودم هم هست، یه خاطره بگم که بد نیست با مسئولیت خودم خاطره رو میگم که مرتبط هم هست به همین بحث. دقیقا همون زاویه که شما ازشون فیلم گرفتن تو خانه شد در حومه پاریس، ما هم همونجا از همون زاویه یک فیلم با ایشون دارم، البته فیلم شخصی و خصوصی بر خودمه. بعد وقتی رفتم خانه ایشون اولین بار بودن نزدیکم و بسیار ذوق زده، دیدم صورتشون چه سیاهه، یک کمی رد انگشت رفته، مثلا انگار دعوا کرده. طبیعتاً چی نگفتم، بعد خودشون گفت آقا صورت می‌بینی چه شکلیه؟ بله. گفت فیلم گفت چرا گفتم کلا حال به ما مربوط نیست. گفت که ما یه آهنگ ساختیم، یک استدیویی این آلبوم یا آهنگی رو ضبط کرده و الان داشتم گوش میدادم و دیدم که کلی صدای مثلا حاشیه هست و استودیو بد بوده و اینها و بعد گلایه کرد که مثلا اگر ماها وضع مالی ما خوب بود و مثلا حالا کسایی که در کشور خودش اصلا ساپورت میشده مجبور نبودیم بریم تو هر استودیوی ضبط کنیم بعد بیام اینقدر هرس بخورم که صورت ما بنفش بشه. یکی از نکاتی هم که هست اینه که چون البته بگم که آقای قاسمی هم بسیار نوازنده و آهنگساز خوبی هستن ولی از او بهتر رمان نویس بسیار بسیار خوبی هستن، شما چیکار میکنید با این هزینه های سنگین در جای مثل لندن که برین ضبط کنین؟ به هر حال خیلی هم شما هزینه استودیو باید بدین، هم هزینه بعضن کرایه ساز تو جای دیگه یا به نوازنده، چیکار میکنین این هزینه رو تامین کنین؟
از وجود که محمود جان من تا حالا تو زندگی تو 10 سال 11 سال دارم آلبوم میدم بیرون، این کار رو به صورت حرفه‌ای انجام میدم، خیلی دیر تو زندگی شروع کردم رویامو دنبال کردن، خیلی از اول از همکاری ما از اول موزیسین بودن و این راه رو از 16 سالگی درسش خوندن شروع کردن. ما خب راه دیگه‌ای رفتیم، ما همینجوری میدونید تو رشته فنی حرفه‌ای رفتیم همونجوری گفتی و مهندس شدیم و بعد تازه وقتی زورمون زیاد شد به خانواده بگیم ما دیگه راه خودمون می‌خوایم بریم، این جرأت رو پیدا کردیم که بالاخره. از وجودت که من چند سال اول خب سخت کار میکردم، کارهایی که حتی دوستم نداشتم واقعا، که فقط بتونم هزینه های این کار رو بدم، بتونم ضبط کنم، بتونم پرودیوس کنم. و بیشترین هزینه که ذکرش نکردی در واقع هزینه بود که تو زمانی که میذاری خود تو خود آرتیست که کار نمیکنی، پول در نمیاری، یعنی دور چیزای دیگه فعالیت نداری و تمرکز میذاری روی شعر نوشتن، روی آهنگ نوشتن، اون زمانی که کار نمی‌کنی بیشترین لطمه می‌زنی، بیشتر از هزینه استودیو، بیشتر از هزینه حالا ساز یا موزیسین هایی که توی آلبوم هستن. خب چند سال اولش اینجوری بوده که من خب آدم تا اسمی هم بخواد توی اون کارش در بکنه همش کار می‌کردم و میگم بیگاری که از خودم می‌کشیدم که بتونم هزینه اینا رو تقبل کنم و بدم. واقعا کار سخت کار کردم تا بتونم یه آدم به عنوان یک آدم مستقل موسیقی کار کنم. ولی سالهای بعدش خب وقتی که شناخته شده تر شدم کراود فاندینگ رو انداختم، یا همیاری مالی که کسایی که من رو دنبال میکنن و میتونن کمک بکنن در واقع هزینه های آلبوم های منو به صورت جمعی تقبل کردن یا بخشی از هزینه ها رو، چون همیشه خیلی هم بیشتر میشه از هزینه هایی که هستش، و این ما تونستیم که این کارا رو انجام بدیم و ضبط کنیم و اتفاقا به زودی هم آلبوم دیگری در دست احداث دارم که باز مجبورم که در این آلبوم هم کراود فاندینگ انجام بدم و هزینه هاش رو بتونم تامین کنم.
بله چقدر خوبه که دوستانی که به ویژه اگر در خارج از ایران هستن و میتونن در این چیز شرکت کنن. مثلا خودم که یادم میاد واقعا با از شرمندگی تا قبل از اینکه حالا به هر حال موقعیت ما جور بشه که بتونم آلبوماتو بخرم، به خصوص وقتی ایران بودم همینجوری گوش میکردم دیگه، گفتم دستش درد نکنه. خب دستش درد نکنه بالاخره همینجوری خود مهمتره.
تمام کسایی تو ایران هستن و نمیتونن پول بدن حلاله واقعا، چون که نمیتونن واقعا به ما پولی برسن از ایران فعلا با این وضعی که هستش.
بله به هر حال بعدن که اومدم دیگه دیدم که میشه خرید و خیلی خوشحالم چقدر انسان حسش بهتره وقتی میتونه بخره. حالا اگر دستش میرسه که بتونن در این کراود فاندینگ هم شرکت بکنن که خیلی عالیه که کارهای بهتر و بیشتری بشنن. آقا حرف پیش درآمد شد و به نظرم و شاید به نظر بعضی دیگه یکی از بهترین کلیپ های یعنی ویدیو کلیپ های ایرانی باشه، حالا خود موسیقیش که جدا که اصلا اون حالا باز بعدن راجبش صحبت میکنیم، بعد نیست راجبش صحبت کنیم، چون قبلی یا به هر حال شما رفتیم و یک پرودیوس کردیم، یک جاهایی یک چیزی تولید کردیم با افرادی صحبت کردیم، ولی این به نظر میاد که خب آقا یه سری فیلم بوده، یه سری یه نفر میشه ادیت کرده دیگه، آهنگم که ساخته شده، بعد نیست در مورد این ویدیو کلیپ صحبت کنید، چقدر فرایندش طول کشید، چقدر با هم در ارتباط بودن، چقدر هم فکری بود؟
ما چند بار محمود جان واقعا بیخیال شدیم تقریبا، من آرش چند مرتبه داشتیم به اینجا میرسیم که اصلا در نمیاد، در نیومده، چون همینجوری اصلا این نبود که یه سری فیلم رو پشت سر هم بخوای بچینی و همچین چیزی در بیاد و همچین ایمپکتی داشته باشه، همچین اثری داشته باشه. ما ماها کار کردیم روش و خیلی مهندسی شد در واقع، چون یه تایملاینی ما داشتیم که هر اون حسایی که می‌خواستیم ایجاد کنیم رو برای هر در واقع سکانسش چند تا آپشن داشتیم واسه هر فیلمی و هزار نوع می‌تونستیم کامبینیشن انجام بشه. خیلی بالا پایین کردیم، ولی یک مزیتی که داشت این کار این بود که آرش فیلم‌های ایرانی رو زندگی کرده واقعا، مثل یک انسایکلوپدیای فیلم فارسیه و همه فیلم‌ها رو می‌دونست کجاش چه چیزی چه اتفاقی می‌افته و هی اینا رو کات می‌کرد رو هم دیگه وقتی خط ادیت و ما بین اینا هی سویچ میکنیم که کدوم بیشتر کار میکنه، دونه به دونه شو از هر که بعد به هر حال خیلی هم سخته از این همه فیلم، از این همه هنرمند، از این همه بازیگر بخوای عدالت رو هم رعایت بکنی، هم همه رو داشته باشی، همین که فیلمای تاثیرگذار رو داشته باشی، همین که اون کاری که میخوای با این ویدیو بکنی رو بتونی انجام بدی. مدت ها طول کشید، خیلی بالا پایین کردیم و بالاخره راضی شدیم که این ویدیو رو منتشر کنیم که چیزی شد که دیدید.
مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فقر میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت.
چی شد اصلا رفتی سراغ رپ؟ چون مثلا به خود ما میگفتن قبلا، هم گفتم نه خیلی بعد میدونم از علی بره سراغ رپ یا بخواد که کاری رو با یک رپر انجام بده، جریان چی بود؟
ببین محمود جان خیلی ساده بگم براتون، من چیزی به نام تقدس توی هنر اصلا ندارم، توی قاموسم خب چیزی به این که یک چیزی با کلاس‌تره، چیزی کم کلاس‌تره، یک چیزی مثلا فاخرتره، یه سری هنرمندا فاخرن، یه سری نیستن، یه سری آدم با کلاسن، اینا رو به نظرم خیلی چیز مریضیه. این همین دردیه که موسیقی سنتی من دوچارش بوده و هست و خیلی از هنرهای دیگه هم دوچارش بوده هست. استاد پروری و فلان کس خوبه، فلان کس بعدو کلاست میره بالا میاد پایین با این کار. یعنی این چیزا واقعا خیلی خوب شد فاین مطرح کردی. من اصلا اعتقاد ندارم به اینکه بعضی و مقدسن باشون کار کردن برات خوب بعضی برات بده. نه من به تجربه اعتقاد دارم. به تجربه که انتقاد دارم، هیچ خط قرمزی هم ندارم، هیچ جایی هم خودم محدود نمی کنم. رپ هم مثل خیلی گونه های دیگه موسیقی خواستم ببینم که چجوری میشه در من، که البته خودم رپ کار نکردم، به این دقیقه یک دوستی رو بردم تو این کار که ایشون این کار کرد. ولی با جایش جالب بگم، از رپ فارسی خیلی خوشم اومده تو این چند سال گذشته. یعنی دنبال کردم با اینکه از ژانر من خیلی دوره و اول خب خیلی نسبت بهش موضع داشتم واسه بخوام، و مثل خیلی از دوستان دیگه که میفهمم چرا میگن این حرفا، میفهم از من هم خیلی انتقاد کردن که چرا مثلا با این رپر کار کردی، چرا مثلا اینجوری کردی اونجوری کردی. ولی خیلی ژانر جالبیه تو موسیقی فارسی، چون که خیلی بی پرده و راحت حرفشون رو میزنن آرتیستا، و این خیلی از این چیزایی که دست و پاگیره از بین میبره. و خیلی اونایی که خوب این کارو میکنن رو اصلا علاقه من شدن و دنبال میکنن.
حیف که هوری زدی به بمب است، بازم راهی نمون برا ما جز بارانش، عشق ابدی تعطیل جمعه است، ما هم مثل باقی روزا بازوش باز فر.
باز باز تو که در به در، مجروح خسته از سفر، ناچار که دل رو بسپری به دریا. باز باز تو که در به در، مجروح خسته از سفر، ناچار که دل رو بسپری به دریا.
دل شکسته چه حالی داره، مگه تنت می؟
خب در تو با افراد دیگه هم یا گروه های دیگه هم کار کردی، از جمله عجم، نامجو، کینگ رام، که به نظر من کار با نامجو فردا سراغ من بیاد دیگه واقعا شاهکار بود. یعنی شاید یکی از معدود کارهایی که سالها بمونه و همچنان به اندازه دفعه اول تاثیرگذار و تکان دهنده. یک جورایی میشه گفت مسئله تاریکی تو آهنگای تو هست، درست میگم؟ این دیگه البته نظر شخصی خود به عنوان فرهنگ مخاطب ساده موسیقیه، ولی احساس میکنم تو آهنگای تو که دائما هم مفهومی تر یا کانسپچوال تر اگر اصطلاح درستی باشه میشه، این دائما این تاریکی و تنهایی و افسردگی تعینش یا ابجکتیویتیش بیشتر میشه. قبول داری خودت؟
ببین
همین کار آخرت از عشق و شایعتون دیگر،
بله
مثلا
بله.
کامل دیگه کانسپچوال دیگه اصلا.
بله بله عشق و شاید فیلم دیگر هم خب همونجور میدونید یه آلبوم داستانی و یا کانسپچواله، و من نگاهم به رابطه یک رابطه بوده. آلبوم بعدی هم در واقع ادامه همین آلبومه، کهربای آرزو، که ان‌شاءالله به زودی ضبط بشه. این دوتا آلبوم در واقع یک داستان رو کامل میکنن، یک داستان، یک رابطه رو، از شروع یک رابطه تا شروع رابطه بعدی، یا در واقع قصد شروع رابطه بعدی. خیلی آدم میگن که نگاهت به عشق، نگاهت به رابطه اینا خیلی دارک و تاریک و ایناست، خیلی منفی فکری، نگاهت منفی و تاریکه. ولی به هر حال این نگاهی که حالا این برداشتی که من دارم، برداشتم به عشق و اینا، این رابطه و این چیزا نیستش. حالا شاید تجربیات شخصی من اینجوری بوده، شاید نگاه من اینجوری بوده، ولی خب خواستایی که ما داشتیم به عنوان جوانای گذشته، تجربیاتی که کردیم شاید این ذهنیت رو شکل داده. خب خیلی ما بچگی‌های و نوجوانی‌های خیلی روشنی نداشتیم واقعا. تجربیات شکست‌های زیادی داشتیم، تجربیات عجیب غریبی داشتیم که برای خارجی رو تعریف می‌کنی اصلا بعضیشون واقعا نمی‌فهمن که مثلا منو فرض کن توی با دوست دخترم در تهران داشتیم با ماشین می‌رفتیم، با دو تا دوستم جدا شما میرسونن خونه، فکر کن شب از وزرا سر در آوردیم، فرداش هم وزرا بودیم مثلا. برای دوستای اینجا بگم مثلا چند تا انگلیسی بگم مثلا برگاشون می‌ریزه به اصطلاح عامیانه و باورشون نمیشه که یعنی چی اصلا شما برای چی زندان رفتی با دوست دخترت مثلا نشست تو ماشین، کاری من چیکار می‌کردی، می‌چی داش می‌رفت. ولی خب همین یه نمونهشه، هزار تا چیز دیگه هم بوده که و بعد بیای تو مهاجرت بخوای خودتو پیدا کنی. حالا ما که یه چیز سخت‌تر هم داشتیم، یه چالش بزرگتر که بیای خودتو، حالا کاری که با هزار بدبختی و بیای فوق لیسانس بخونی کار کنی، بازار کار اینجا هم که بری کار بگیری و حالا تو کارت مثلا موفق بشی بعد همه‌شو ول کنی یعنی. بعد از صفر دوباره شروع کن. خب زندگی بالا زیاد با پایین بالایی داشتیم، ولی خب شاید اون ادویه‌ای که کارا داره به خاطر همین چیزاست. من خودم ناراضی نیستم، حالا تاریکم یک نوع منظری بر خودش. آره
تاریکم فردا سراغ من بیا، یک روز
راجع مهاجرت صحبت کردی. خودت فهم کنی اگر در ایران بودی آیا الان در سطحی که الان هستی، حالا در زمینه موسیقی میگم، در سطح روحی روانی بودی، آیا منظورم اینه که بهتر بود وضعیت از لحاظ تولید کار؟ چون دیگه تو در 10 سال از سال 88 ایرانی تا 98 خورشیدی 4 تا کار کلن در 10 سال، یعنی هر متوسط 2.5 سال یک دونه آلبوم دادی بیرون. آیا اگر در ایران بودی این شرایط مهاجرت نداشتی کارت همین بود یا بهتر بود یا پرکارتر بودی؟
عرض به حضورت که نمیدونم، واقعا نمیدونم. من یه چیزی که میتونم بگم اینه که من عاشق ایرانم، یعنی خواب زندگی در تهران میبینم. حالا دوستان همش من زنگ میزنم میگن واو اینجا افتضاح، خوش به حالت که اونجایی، این اصلا حرفا. ولی من خودم رویایی ترین زمان زندگیم، حالا البته سنم بوده دیگه، 18 سالگی تا 25 سالگی من تو ایران بودم و خیلی خاطرات خوبی دارم. برای همین من فکر کنم اگه میتونستم ایران باشم، یک خوبی که برای من داشت با یک دریایی از موزیسین های درجه یک، هنرمند های درجه یک، میتونستم از نزدیک همکاری کنم. حالا اینجا خود میدونی من دیدی توی تور و کنسرت های مثلا بسته به اینکه کی میتونه ویزای کجا رو بگیر ما بنده اون رو شکل میدیم، یا کی میتونه با ما کجا بیاد، یعنی خیلی ما محدودیت داریم. خیلی مثلا بخوایم بغل هم بشیم ساز بزنیم خودش داستانه، یکی بعد از ایتالیا بیاد، یکی بعد از فلان جا بیاد. یکی یه چیزی که حالا البته به سوال شما خیلی مربوط نبود، ولی میخواستم فقط بگم که چقدر خوب میشد اگه ایران میتونستم برم و بیام و راحت مثل آدمای معمولی تمام دنیا، بدون که آدم بترسه که نتونه برگرده، نتونه مثلا حالا و هزار تا مشکل دیگه که هستش بتونم کارامو ادامه بدم. اگه ایران بودم شاید دیدن فضای حالا اون کشور و معاشرت با آدمای اونجا خیلی بیشتر به من متریال برای ساخت میداد، شاید هم نمیداد، نمیدونم واقعا. الان از دور من همش به ایران خیره شدم، همش تو توییتر و نمیدونم اینستاگرام و جاهای دیگه دارم با این حسرت نگاه میکنم، ولی با این ترسی نگاه میکنم که اصلا چی قرار بشه. مثلا آلبوم بعدی من کهربای آرزو در مورد این رابطه است، ولی آلبوم بعد از اون که دارم مینویسم یه آلبومی که اتفاقا فقط در مورد برداشت من از این چیزی که هستم به من یک مهاجر و ایران و این چیزاست. خیلی نگران آینده ایرانم باشه بخوام محمود جان. و آینده خودمون به من ایرانی است. آره خیلی اوضاع عجیبیه و اصلا حالا اینکه من بتونم برم ایران کنسرت بدم و حالا پول در بیارم موفق باشم و سلبریتی باشم و از این چیزها حالا خیلی عالیه، ولی اینکه اصلا ایران به چه سمتی داره میره الان یک مشکل بزرگتریه.
اصولا یک ایرانی باید باشه که بعد شما سلبریتیش باشه.
ایرانی باید باشه که ما سلبریتیش باشیم و الان به نظر میاد به سمت خیلی بحث تری داره پیش میره، اوضاع خیلی بدتر میشه. ولی یه چیزی بگم فقط تو پرانتز که من از خیلی نکته مهمی برام، من هیچ وقت نتونستم با این داستان، چون اول ما هم چیز بعدی توش نداشت، چیزی الان خیلی از کاری که داره با مجوز ارشاد در میاد از کارهای مثلا رادیو تهران ما خیلی حرفای خط قرمزی تری داره میزنه و در میاد، ولی ما هیچ موقع نیومدیم این کارو بکنیم، هیچ موقع نرفتیم به یک جایگاهی به نام ارشاد بگیم که ما لطفاً کار ما رو ببینید بهش اجازه میدید یا نه. یعنی از اول ما زیر این بار این چیز مزخرف نرفتیم، میدونی، و خیلی خوشحالم که هیچ وقت سعی نکردم که از در واقع این صافی مزخرف این سازمان احمقانه ارشاد بخوام رد بشم و هیچ وقت هم این کار نخواهم کرد.
خیلی عالی آقا، امیدواریم که یه جور بشه بساسش برای همه جمع بشه. و اشاره کرده به کنسرتات، حالا ابتدای آشنایی رو در روی ما هم از یکی از کنسرتات بود در سوئد و چقدر برای ما عجیب بود که یک گروهی اومدن این انرژی میزنن، چون معمول چیزی که ما انتظار داریم اینه که یک کار خیلی خوب در استودیو ضبط شده، بعدن اگر خواننده لطف کنه لب نزنه بقیه هم میان حالا یک چیزی بنوازن و تموم میشه. ولی بعضن کارهای تو محسن نامجو، بعضی از آهنگسازا و خواننده و نوازنده‌ها میبینی از کار استودیویی هم اگر نگیم بهتر هست، هیچ چیزی کم نمیاره، در حالی که میدونیم چقدر شرایط متفاوته. و خب دیگه ساوند چکینگ مثلا 4 ساعت وقت شما رو میگیره، نام کارهای قبلش بعدش. خیلی خیلی خاطره خوبی بود و چقدر جالب بود و افتخارآمیز که اونجوری با هم از نزدیک آشنا بودیم.
شما به من گفتی که من یک سلب چی گفتی؟ گفتی من سلبریتی گمنامم.
سلبریتی گمنام، سلبریتی گمنام. آره. شما هنوز هم در بله گمنامی به
سلام. الان یه سلبریتی غیر گم، الان دیگه سلبریتی شما شده دیگه، دیگه گمنام نیست.
از این دقیقه که با شما صحبت کردم دیگه سلبریتی ان شاء الله.
شما سلبریتی ما هست. خواهش.
امیر حسین که خودش دارن در کار موسیقی هم هست چند سال پرسیده، گفته که با هنرمندای دیگه هم می‌خواد در آینده کار کنی، بیشتر منظورش همین کارهایی بوده که شما تلفیقی کار می‌کنی و مشتاق بدونه که مثلا اگر می‌خوام چیکار بکنم کیا مد نظرت، تو چه سبکی می‌خوای ذوق آزمایی بکنی؟
خب اول اینکه من هیچ ابایی از کار کردن با دیگران ندارم و خیلی هم احساس من بهم اضافه میشه هر بار که با هنرمند کار می‌کنم، اضافه میشه بهم، چیز یاد میگیرم ازشون و کارها بهشون رنگ و بوی جدیدی اضافه میشه. ولی خب الان نمیدونم که با کی میخوام کار کنم، چون آلبوم در دست احداثه، دوستان زیادی در موسیقی دارم، آدمای خیلی جالبی دور اطرافم هستن که باشون بخوام کار کنم، ولی هنوز جواب این سوالو نمیدونم که چه کسانی در کارهای آینده من حضور خواهند داشت.
چه جوریه حضور افراد در کارها؟ یعنی تو قبل از اینکه یک آهنگی رو شکل بدی بنویسی به کس دیگه ای مثلا محسن نامجو یا عرفان فکر میکنی، یا نه بعد از اینکه این کار رو انجام دادی حالا فکر میکنی که کی خوب فیت میشه تو این بخش از کار؟
با عرفان خیلی بامزه بود، چون ما توی لس آنجلس توی ماشین عرفان نشسته بودیم و داشتیم حرف میزدیم. کاره عرفان چند تا از کاراش رو بر من گذاشت و منم چند تا از کارهای یعنی کارهای منتشر نشده رو برای همدیگه تو ماشین گذاشتیم گوش دادیم و یه ذره سرمون هم گرم بود و این حرفا، و هر دومون از این رابطه در اومده بودی و اون آهنگ بازوج بازفر در مورد تجرد دوباره است، در مورد مجرد شدن دوباره است. خیلی بامزه بود، چون من هم اکس عرفان دیدم، همون اکس من دیده بود و با هم در واقع توی این داستان بودیم و اگنالش میکردیم که این داستان اتفاق افتاده. خیلی به صورت طبیعی این رخ داد، یعنی من جلوشو نگرفتم، یعنی خودش شک گرفت که یعنی هر دومون توی یک فازی بودیم و عرفان برای اونجا یک ورسی نوشت. در مورد محسن خب براش کارو فرستادم و گوش کرد و اتفاقا تو تور استرالیا بودش بعد یه مدتی اتفاقا جواب نداد. مثلا یه ماهی فکر کنم مثلا تو تور بوده، یه دفعه زنگ زد یه روزی که آقا دست نگه داری و من الان تو جاده فلان جا دارم به فلان جا میرم، الان گوش دادم ببین وایسا من برگردم نیویورک، وایسا وایسا خیلی فلان خیلی خوب. اونم اونجوری شدش. در مورد مثلا چون دارم حالا کار با گوشیفته، یه کاری بود که برای ایران من نوشتم که مرز پرگوهر بودش، بعد از همون داستانی که اتفاق افتاد و هواپیما و نمیدونم کشتارهایی که بودش تو آبان، و یک دفعه‌ای همینجوری که مثلا آهنگ تو یک دو روز ساخته شد و اینا، من برای گوشیفته فرستادم فقط چون با هم یه صحبتی تو کنسرت نیویورک هم کرده بودیم. خیلی دفعه به صورت اسپانتینیس، چی میشه فارسی شد یادم افتاد، یه دفعه‌ای آره، و هر دفعه یه جوریه واقعا، اینجوریه که مگه حد یک پلنی داشته باشم براش.
آه از اعماق جانم وای از احوال دل، آه از این آینه که شده پر از زنگار و گل، وای از سرزمینم کی میشه ببینم که خوشی، دست تو بگیرم دیگه وقتشه که پاشیم، از بیخ بریدن رست تو کشیدن، ای جان این جایگاه تو نیست، دستا تو بستن قلب تو شکستن، این وست سزاوار تو نیست،
یکی دو تا از دوستان هم پرسیدن که آیا شما با بی بی سی ارتباط خاصی داری؟ چرا تا یه آهنگ در میاد مثلا اونجا در
بی بی سی پولشون رو من میدم دیگه، پول بی بی سی رو من دارم میدم، خیلی ساده از بودجه شخصی دارم. نه استاد اینا نیستش، اینا حرفایی که به حال در میارن برای ما دیگه و هیچ چیز ساعت هم نداره. نه ما مثلا یه زمانی فکر میکردم که با من اینا حال نمیکنن، اتفاقا خیلی بامزه است. فکر میکردم رسانه ها، حالا من خودم فکر میکردم رسانه ها با از من خوششون خیلی نمیاد، مثلا سبکم نمیفهمن، راک و مثلا این چیزا رو علاقه ندارن، دوستان که بیا ستار بزنه مثلا معاشو تکون بده یا هر چیزی، یا مثلا چیزای خیلی فاخرتر باشه، من اینجوری فکر میکردم خودم. ولی به هر حال وقتی که
با من تو که اصولا یک زمانی مداوم کار میکردی، یعنی ثابت کار میکردی؟
نه من یه زمانی اصلا، خب من وقتی کار مهندسی رو ول کردم که موزیک رو در واقع سال 88 فارسی، وقتی برگشتم لندن دیگه مهندسی رو رها کرده بودم، دیگه درآمدی نداشتم از مهندسی. بعد اینا بهم پیشنهاد دادن که آقا تو بیا با ما مثلا برام برنامه بساز، مثلا در مورد موسیقی زیرزمینی. من بهشون گفتم که من اصلا هیچ تجربه کامیرا تا دستم نگرفتم بخوام برنامه بسازم، مثلا هیچ تجربه مهندس نیستم، هیچ چیزی ندارم. بعد گفتن نه این کار انجام بده فلان این حرف. خب من با کانکشنی که داشتم تو موسیقی رفتم برنامه به نام سکو ساختم براشون که 46 قسمت 46 تا هنرمند حالا مستقل زیرزمینی هر چیزشو بخوای بذاری رو فیچر کردم، که مثلا اولی مسابقه خیلی آدم بود، مثلا با هیچ کس، شاید تنها مسابقه تلویزیونی جدیش بود، با بچه بومرانی اون زمان که مثلا خیلی اوایل کارشون بود و جوان بودن و اینا، خیلی از حالا 46 قسمت، ولی خیلی تجربه شیرین و سختی بود، هم شیرین بود هم خیلی سخت بود. بعدش هم که دیگه جلو اون برنامه رو گرفتن و ما چند تا کار دیگه چندین سال ادامه دادیم و کم کم هم دیگه اینکه نمیشه همکاری کرد و دیگه راه خودمون رفتیم.
سوال دیگه که همین الان تو کامنت ها پرسن دوستان این بود که رادیو تهران بالاخره چی شد؟
رادیو تهران ما یک دوچار یک خب ما من و پدرام گیتاریست گروه رادیو تهران از وقتی که آلبوم تولید شد تو ایران، ما فقط دو ماه نیم با هم بودیم، سه ماه آلبوم تو ایران ضبط کردیم، اولین کارمونم بود، یه سری من ترانه ها و موزیکا رو بردم تو ایران به بچه‌ها در میون گذاشتم. خب خیلی هم کم تجربه بودیم هممون، یا اونا که آرشیتکت بودن همشون معمار بودن دو تاشون، یکیشون طراح صنعتی و من مهندس، اصلا هیچ کدوممون تجربه کار موسیقی نداشت. پا برهنه اومدیم تو به کمک شهرام شهرباف که پرودوسرمون بود، که خواننده گروه اوها، این آلبومو تهیه کردیم و خب برگشتیم لندن. وقتی برگشتیم لندن با پدرام ویزای دانشجو گرفته بود، اون دو تای دیگه موندن ایران. خب ما آلبوم درآمده بود، یه ذره هم سر صدا کرده بود، می‌خواستیم حالا اجراش هم بکنیم و اونا نمیتونستن بیان لندن. از همونجا مشکلی پیش اومد که بین گروه یه ذره دلخوری ها پیش اومد و بعد خلاصه منم خب نویسنده تمام آهنگا و ترانه ها اینا بودم تقریبا و میخواستم این حتما ادامه پیدا کنه. یه ذره کانفلیکت پیش اومد و کم کم به این نتیجه رسیدم من که واقعا باید راه خودم برم و به عنوان علی عظیمی دیگه فعالیتم رو انجام بدم و یه ذره دلخوری پیش اومد بین ما و چندین سالم با هم حالا حرف نمیزنیم، دلخور بودیم از دست هم از این حرفا، ولی بعدش یک ذره هممون مقداری یه دوره گذشت و این حرفا یه ذره آروم‌تر شدیم و برگشتیم و یه گپی زدیم و دوستی‌ها برگشت و حالا صحبت کردیم که می‌خوایم که دوباره با هم کار کنیم. همه چیزام آماده کردیم، همه اگریمنتامون هم ست کردیم، چون اون گروه از آدم ها دوستای قدیمی من بودن، دوست بچگی بودن. یک بخشی از ما با هم گره خورده در جوانی که با هر کسی دیگه نمیتونه تکرار بشه. امیدوارم که دوباره بتونیم با هم خلق کنیم، توی اتاق با هم بشیم ساز بزنیم و یه کاره خیلی خاصی فکر کنم بتون بشه الان انجام داد.
خب پس خوبه دیگه، میشه این موجه داد
خاص آشتی کردیم. حالا ایشالا همت هم بکنیم.
فیچ آشتی کردیم، خیلی ادبی خراسانیش بخوام بگم اینکه رادیو تهران باز میگردد دیگه، ما همینجوری منتظریم. بله امیدوار ایشالله. بله
مگه خوابشو ببینم ازم دوره یه فرسنگ، تموم اون چیزایی که یه روزی میخواستم بشن، شاید جای دیگه مال کسی
نمیرسم. حرف اوهام شد و به هر حال شما ارتباطی داشتیم، ولی خیلی حیف شد این گروه هم اصلا پاشید و فکر میکنم بیشتر از همون ندادن مجوز برای کنسرت شد در ایران بود که دیگه شروع شد. و چقدر این مجوز و مجوز دادن و اینها باعث اضمحلال و فروپاشی گروه ها و بند ها و کسایی شد که استعداد داشتن، چون فقط این نیست کسایی که یک کاری کرده بودن دیگه با هم نیستن، خیلی کسایی که میتونستن با هم باشن هم به خاطر اینکه او پیشروترها نتونستن کاری بکنن فروپاشه. الان از اوهام خبری داری؟
نه راستش بخوای، ولی گور بابایی که همه کسایی که آرتیست رو مجبور میکنن یه چیز احمقانه مثل مجوز بخواد بگیره، گور پدر کسایی که انقدر دیکتاتورن که فکر میکنن آرتیست باید به کسی جواب پس بده. خب دوره این حرفا گذشته، دنیا سال 2020 و ما واقعا اینکه آرتیستامون هنوز داخل ایران صدای زن نمیتونه باشه، باید آرتیست بره اجازه بگیره، نمیدونم شراشو چک کنه، اصلا تحقیرآمیزه. امیدوارم یک یعنی هیچ کسی از آرتیستایی که مجوز داره الان داره کار میکنه واقعا با این قضیه کنار نیاد که من الان مجوز دارم بذار کارم بکنم حرف نزنم، که اکثرشون هم دارن مماشات میکنن. ولی واقعا این که صدای زن نباشه تو ایران، به نظر من واقعا این که صدای زن تو ایران مجوز نداشته باشه یک مهر شرمی بر تمام مردان ایران که با این قضیه کنار میاد، و اینکه کسی بخواد مجوز شعر بگیره، مجوز آهنگ بگیره، این چیزای احمقانه. ما دوران جوراسیک واقعا پسا جوراسیک چون در مورد دوران تهجره، مال الان نیست. امیدوارم که ریشه همه این فسادهای چی میگن مفسد فی الارض خودشون در واقع هست که اینجوری
خراسانیای قدیمیه که اصطلاحی دارن میگن خدا دیوون شاره ورکن، یعنی خدا دیوانشان را برکند. واقعا برای اینا میشه گفت که امیدوارم دیوانشان بحث مثلا اون ریشه‌ش را برکنده بشه، چون مثلا استاد علیزاده چیزی گفته بسیار دردناک بود، گفته آقا اون کسی که میخواد به ما مجوز بده به چی مول میخواد صلاحیت داره که تایید بکنه؟ آقا شعر که مثلا از حافظه، اگه میخواد شعرش رو تایید بکنی، آهنگسازش هم استاد علیزاده است دیگه، آخه کی نشسته اون بالا که مثلا برای حسین علیزاده تعیین بکنه که شما مثلا فالش میزنی یا میخونی یا نه؟ خیلی بحثش تحقیرآمیزه. حالا بحث صدای زنان هم همونطوری که تو میگی نه فقط برای زنان تحقیرآمیزه، برای مردان شاید بیشتر تحقیرآمیز باشه.
معلومه معلومه. مثلا عکسای این هنرمندای معروف تو ایران میبینم، مثلا کنسرتشونه، خب یه سری یا مثلا پشت صحنه شونه یا مثلا یه سری مرد بغل هم وایسادن، دست و گردن هم دیگه مریشو سیبیلو خدا اینا توی خط، چقدر سنده زشتیه که یک زن تو اینا نیست. این ما جامعهمون زن نداره، شما یعنی اوکی این با این قضیه که مثلا خواهر تو اگه هنرمند باشه نباید بتونه بخونه ساز بزنه بیاد بالا با یه چیزی میگم یک مهر شرم بر پیشونی همه ماها. نباید تحمل کنیم. هیچ کس نباید آروم ساکت باشه و تحمل کنه.
یک سوالی که دوستان بنام مهدی یا مهری، حالا دقیقاً الان چون انقدر بد خطم نمیدونم، همین به شانسی میخوام، شاید مثلا علی رضا بودم و مهری میخوام بد خطم بده. بله، گفته که آیا شما که میگی ما تقدس در هنر نداریم، فاخر و اینا رو اصلا معتقد نیستم، آیا مثلا ممکنه یه روز ببینیم شما با تتلو هم آهنگ مشترک دادی بیرون؟
ولی من گفتم هیچ خط قرمز ندارم، هیچ خط قرمز ندارم، و اگر احساس کنم که از هنری با هر کسی میتونم کنار بیام و چیزی اضافه کنیم تو کارمون، حتما این کار میکنم. من خط قرمز ندارم. اتفاقا ایشی بگم، تتلو به نظر من خیلی آدم با استعدادیه، خیلی بسیار از خیلی از آدمای حالا درسته خیلی بدنام هستش، ولی یعنی به خیلی فوش میخوره از این ورانبری به خاطر چی کاری که میکنه بین آدمایی که حالا فاخر هستن، ولی بسیار آدم هنرمند با استعدادی به نظر من، از خیلی ها کارش درسته، ولی از موضوعی که میگه حرفایی که میزنه البته خیلی خیلی غیر قابل قبوله. نه اصلا نیست، من خودم خیلی برزدش هستم حرفایی که میزنه، من اشلایی که به حال میگه در مورد زنان و اینا، خب به حال دیگه نمیشه، اونم کاری که بهتر نکنه دیگه.
دوستان زیادم اسم، حالا ما از دوستان چه خواستم اسم یک افراد دیگه رو نیارن، چون شاید ما یا مهمان ما نخواد مثلا در مورد آدمی نظر بده، ولی خیلی دوستان دامن میزنن شاهین نجفی تا اونجایی که ما اطلاع دارم چون با هم رفیقم هستن، مشکل نداریم برای کار مشترک؟ نه
نه چون مشکل نداریم من با هیچ کس مشکل میکنم، با هیچ کسی مشکلی نداشته باشم، واقعا سعی میکنم یعنی یک موقعیتی بین آرتیستا باشه که یعنی خود با خودم با آرتیست‌های دیگر باشه که همیشه یک هارمونی باشه، یک احترام متقابل باشه. من برای هنر همه این عزیزان خیلی احترام قائل هستم. خب حالا شخصیت و حرفایی که از به آدم و در میاد، مواضعی که دارن توی هنرشون برای من تأثیر نمیذاره واقعا. اگه کسی مثلا به نظر من حالا هر آدمی حالا در موردش تطلیق گفتیم نمیشه، اینم یک پرفورمر بسیار خوبه، روی صحنه بسیار اجرا کننده خوبیه، باید خوب همه رو هم گفت و دونست و درک کرد و تشویق کرد و احترام قائلش بود. و یه چیز بعدی که ما ایرانی داریم اینه که هر وقت هر چند تا آدمی آرتیست بغل هم میشینن، دارن یک کسی دیگر تخریب میکنن. همیشه هیچ کس کسی دیگر قبول نداره، ولی تو خارج هم مثلا میبینی همیشه دارن همدیگر میبرن بالا. یعنی یک سیستمی که همه همدیگر میبرن بالا، ما اینجا همه همدیگر میخوام بکشیم پایین. این امیدوارم نباشه. منم سعی میکنم خودم رو تحسین کنم با خیلی این خاله زنکی رو از خودم هم ریچکن کنم. خودم هم گاهی وقتا موش خودم رو میگیرم که دارم یه حرفای پشت
آقا میگن خاله زنکی بار سکسیست داره، بگو عمو مردکی. ما چون چند بار یاده کردن
عمو مردکی خاله زنکی.
از سوالای دوستان که اتفاقا سوال خودم هم هست، چون خودم هم یک جورایی به برمی مرتبطم، برمی توراست. آقا تورا قراره کی را بیفته؟ وضعیت کی ادامه داره؟
بدبخت شدیم استاد، بدبخت شدیم. یعنی ما دولتمون مالا بهمون یک کمک مالی کرده، ولی مثلا یک ششم اون چیزی که قرار بود در بیاریم تو در سال 2020 رو، خیلی از لحاظ مالی هنرمندا که روی صحنه میرن مثل خود شما که حالا تور میکنی و استند اپ کمدی داری، خب خیلی به اون فشار اومده. نمیدونم شما خودت هم باید این جواب بدی، یا فکر کن درآمدت یک هشتم بشه، یک ششم بشه در یک سال، و این حالا چون ما نه بیمه درست حسابی هم داریم، بیمه که چه اصلا نه میدونی بکاپ درست حسابی برای درآمدمون نداریم، خیلی شرط سختی، خیلی شرط عجیب غریبیه. فقط باید یه چیزی باش کنار، حالا بیایم ببینیم تا کی اینجوری میخواد بمونه. امیدوارم که مردم ذهنیتشون اینجوری نمونه که آقا بغل هم دیگه نمیشینیم، حالا مثلا وقتی بازم بشه بعد نیان بیو بترسن و این چیزا، چون خیلی لطمه بزرگی میخورن هنرمند. حالا ما یک سال عقب افتاد همه چیزو متغیر کردن به سال 2021، فعلا یه خواب زمستانی بعد بریم ببینیم بعدش چی میشه. اجرای تک نفر یا سولو برای یک سینگر سانگ رایتر، یک کسی که ترانه سرا آهنگساز است، خیلی بدون چون وقتی گروه داره میزنه تو یک آرامش داره که یک اتفاق داره میفته، یک تمپوی برقراره، یک ریتمی، یک بیسی، یک گیتاری با. وقتی خود تنها هستی، کوچکترین لرزش صدات، لرزش دستت، اشتباهت، همه چی یا کاملا خب لمس میشه، مخاطب داره همه چیز کوچیک تو رو میبینه. خیلی چالش بزرگتریه، ولی خب اگه خوب در بیاد خیلی شیرین، نتیجه جالبی پیدا میکنه.
ممکنه بگید روزانه چی کار میکنی؟ اتفاقا خیلی ها برایش سواله، کسایی که کار خلاقه میکنن، حالا نویسنده هستن، نمایشنامه نویسنده، آهنگساز هستن، چجوری روزش ها رو شروع میکنن؟ چون اینا که کارت نمیرن جایی بزنن، کسی مجبورش نمیکنه، زمین اینکه کار خلاقه هم کار عموما دردناکه و انرژی بریه. از صبح تا شب به طور معمول چجوری میگذرونی؟
ببین محمود جان، کار ما یه جوریه که باید تو مودش باشی، یعنی تو فضاش باید باشی. اگر که نباشی خودتو بکشی هم چیز خوب ازش در نمیاد. یعنی تو بشینی پشت ساز ساعت ها بزنی یا رو قلم رو برداری بنویسی، حالت من قلم بسید من تایپ میکنم شعرم، ولی وقتی خوب باشه، حال روزت خوب باشه، خب چیزه خیلی شرط متفاوتیه. یا یه دفعه تو یک روز ممکنه یک کل یک شعر رو بنویسی، کل یک آهنگ بنویسی. کار زیادی که من میکنم راه رفتنه. مثل یعنی کسی دوربین مخفی بذاره تو خونه من، مثل آدمایی که تو یک سلول هستن همینجوری راه میرم تو خونه، عقب و جلو فکر میکنم. این کار خیلی زیاد انجام میدم و با راه رفتن مغزم راه میفته. خیلی نمیدونم چرا شرطی شده که راه که زیاد میرم ذهنم بهتر کنم. حالا با یه وقت با گیتار راه میرم، وقتی با لپتاپم مثلا جامعه عوض میکنم.
وقت شدنه. ولی دوستاش می یک سوال رو ازت بپرسم، در واقع در یک مکالمه خصوصی ما اشاره کرد و همیشه تو ذهن ما بود در مورد اینکه ما از آموزش غافل نشیم و گفتی که همچنان داری روی صدات کار میکنی، همچنان فتحه میبری بالاتر. هیمان، برای دوستانی که حالا این مسیری که شما رفتی رو میرن، چه توصیه داری برای صدا؟ چون عموماً یه که یه مدتی صدا سازی مثلا کار میکنن، نطخانی کار میکنن در هر زمینه و بعد میان و شروع میکنن به کار تولید کار. تو توصیه چیه برای مثلا آموزش؟
به همونجا به من پا برهنه تو این بازی وارد شدم. خب من آدمی نبودم که هنرمند مثلا چون دارم بک‌گراند موسیقی داشته باشم، آواز داشته باشم هیچ، و همه چی رو همینجوری یاد گرفتم، پروداکشن و آواز و حالا آوازم یاد نگرفتم. ولی یه چیزی که خیلی عقب افتاده، من سالیان سال گیتار میزنم، هنوز گیتاریست خوبی نیستم، هنوز ناگیتاریستم، خیلی معمولی، حالا فقط کار را بندازه. سالیان پیانو میزنم، هنوز سالیان سال میخونم، حالا 50 تا کنسرت تو شهرهای مختلف دادم، هنوز خواننده خوبی نشدم. این چیز عجیبه، از خودم سوال میکنم که چیه داستان این، حکمتش چیه که من حالا کم کم شاید بهتر میشم. ولی فکر میکنم هر یعنی یک موزیسین حرفه‌ای باید تمرین کنه، ساعت‌ها باید ساز بزنه، باید ساعت‌ها آواز بخونه، روی صداش کار کنه. و اگه من و امثال من نمی‌کنی، یعنی که حرفه‌ای نیستی. خب یعنی به همین راحتی. اگه به یه چیزی میخوای برسی، یک رویایی داری که میخوای هنرمند بشی، مثلا آواز بخونی، ساز بزنی، باید کار کنی، باید هر روز زحمت بکشی، وقت بذاری، تنها کنی خودتو و روش کار کن.
من دیگه الان یه سلبریتی ام و همه اینو میدونن، تو سالن میلاد کنسرت میذارم و همه باها میخونن، گوره بابای دردای جامعه و اخبار سیاسی، کارای من حتی شادترن از آهنگای لس آنجلسی. آره شاید من یه خالتورم ولی تعارف که نداریم، ما خالتوراییم که آهنگ شاد به خونه هاتون میاد.
خب این گفتگوی ما محمود فرجامی بود با علی عظیمی که در تاریخ 19 تیر ماه سال 99 در قالب گفتگوهای دو نفره روی اینستاگرام انجام رفت. از علی آقا من بسیار ممنونه. در هنگام ضبط او گفتگو و همینطور ای شب چراغون، آخرین آلبومی که علی منتشر کرده از عشق و شیاطین دیگره که خب ما از این آلبوم هم برای این اپیزود استفاده کردیم. علی آقا دست درد نکنه که همه اینا رو در اختیار ما گذاشتی. متاسفانه تورا و کنسرت‌های علی و تیمش هم مثل تقریبا همه موزیسین‌ها و استنداپ کمدین‌ها و خلاصه همه هنرمندایی که رو صحنه میرن نزدیک یک ساله که تعطیل رفته. این مسئله واقعا برای همه کسایی که کارشان یا بخشی از کارشان صحنه‌ای بوده دردناکه، اما برای هنرمندای مستقل مثل علی عظیمی که همونطوری که خودش هم در گفتگو گفت منبع اصلی درآمدش برای تولید کارهای دیگه همین کنسرت‌ها و تورا بوده، فاجعه باره. این مطلب وظیفه یا چه میدونم مسئولیت اخلاقی ایرانیای خارج از ایران رو پررنگ‌تر میکنه. برای چی؟ خب ببینین، با این وضعیت قیمت ارز و تحریما که عملاً فروش آثار در ایران، یعنی بازار اصلی هنرمند فارسی زبان ایرانی، منتفی. کنسرت‌ها هم که متوقف و معلوم نیست تا کی. تنها راه کسب درآمد فروش قانونی آثار در خارج از ایرانه که راستش رو بخواین من تا حالا از موزیسین‌ها نشنیدم چیز دندونگیری از فروش آیدشان رفته باشه. خیلی‌ها یا از وبسایت‌های رایگان دانلود می‌کنن یا از جاهای گوش میدن که حقوق هنرمند رو رعایت نمی‌کنن، یا نهایتاً جایی مثل اسپاتیفای که بیشتر برای آهنگا و آلبومایی که میلیونی شنیده میرن چیز قابل توجه پرداخت می‌کنه. فقط مامانه دونیشن و کراود فاندینگ که امیدوارم حتما اگر امکانش رو دارن در اینا شرکت کنن. علی هم به زودی بره کار بعدیش کرادفاندینگ بذاره که ما لینکش رو در توضیحات همین پادکست وقتی که بره ما بفرسته خواهیم گذاشت. پس لطفاً پشتیبانی از هنرمندایی که دوست دارین رو فراموش نکنن و همیشه به عنوان یک آدم با فرهنگ که نیاز داره آثار فرهنگی و هنری خوشکیفیتی رو به صورت مداوم مصرف کنه و به روح و روانش برسانه در نظر داشته باشین که اگر چرخه اقتصادی تولید موسیقی قطع بره خود شما بیش از همه ضرر میبینین، وگرنه اگر به دیگران مثلا بگو حکومت عزیزمان و مسئولان شریفمان باشه که فروپاشیدن گروه های هنری و نابودی هنر و هنرمند که اگه نگم آرزو و مطلوبشان دست کم به جایشان نیست.
یه حساب پاک، یه مرد با تقوا، یه آدم ناب، یه ریش سفید، کفشای براق و چلوار گشاد، اسمش آقای پسته، یه مرد نمونه است توی شهر ما، مثلش خیلی هست.
راستی در گفتگو با علی حرف از آقای رضا قاسمی رفت که به نظر ما یکی از بهترین رمان نویسای زبان فارسی هستند و ما به شدت طرفدار کارهاش هستم. آقای قاسمی یک زمانی در فضای مجازی خیلی فعال بودند، اما یک دفعه ناپدید رفتن. اوایل ما خیلی نگران رفتم، اما رفقا گفتن ایشون برای تمرکز بیشتر روی هنر و ادبیات ارتباط مجازی و حتی واقعی رو به حداقل رسوندن. خیلی هم کار خوب. فقط آقای قاسمی اگر روزگاری اپیزود رو شنیدن به تا بگم که دمتا گرم، شما از آدم حسابیای نادر این مملکتن. به شما شب چراغونی های عزیزم توصیه میکنم رمانای ایشون رو از دست ندین، خصوصا هم نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها که در ایران چاپ رفت و چاه بابل که در خارج از ایران. برای کسانی که رمان اولی رو خواندن بگم که چاه بابل حتی از هم نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها هم بهتره. دیگه نگم بره تا که ما با امضای خود جناب قاسمی هم این کتاب رو درم. دیگه حرف گروه اوهام شد که به نظرم یکی از گروه‌های واقعا پیشرو بود. اعضای اصلی شهرام شعرباف، خواهر برادر شعرباف، شعرباف چیه؟ بابک ریاهی پور و شاهرخ ایزدخواه بودن و اولین کارش هم نهال حیرت بود. این نهال حیرت یکی از عجیب ترین و به نظرم آوانگارد ترین غزلای حافظه که هم اسم یکی از ترانه های این آلبوم بود و هم اسم خود آلبوم. این آلبوم هم که اگه اشتباه نکنم سال 78 یا 79 آماده انتشار بود، از وزارت ارشاد مجوز نگرفت و اوهامی ها هم کلش رو برای دانلود گذاشتن روی وبسایتش ها. بعدن هم به قدری حضرات، همون حضرات که حرفش ها رفت، اینا رو علاف مجوز و آلبوم و مجوز کنسرت کردن که دیگه تقریبا گروه از هم پاشید. تا ای که شهرام دوباره از سال 83 گروه رو با اعضای جدیدی رو انداخت و اینا چند تا کنسرت گذاشتن. کجا؟ در اروپا. یعنی خیلی جالبه ها، شما ایران کار کنی بعد بری کنسرت بری خارج. این کاریه که حتی آقای شجریان هم حالا به دلایلی مجبور به انجام همین کار رفت. خلاصش کنم، بعد 12-13 سال بالاخره حضرات راضی رفتن در سال 91 به اوهام مجوز اجرای کنسرت بدن. دو سال بعد هم مجوز لغو رفت. حالا این جریان لغو مجوز هم جالبه، خود شهرام شهرباف نامه نوشت به وزارت ارشاد و به عنوان یک حرکت اعتراضی گفت مجوز ما رو لغو کنن. به همین سوی چراغ اگه دروغ بگم بریم ویکی‌پدیاش رو نگاه کنن، این خود طرف نامه نوشته در اعتراض که مجوز ما رو لغو کن. به هر حال دیگه مملکت عجایبه دیگه. حالا یه امروش ما خودم خیلی کار این دوستان رو در موسیقی راک دوست داشتم و درام، به خصوص وقتی که غزل‌های حافظ رو به سبک راک اجرا میکردن.
سببی ساز که یارم به سلامت، بازایت و به هاندم از بند ملامت، ره آن یار سفر کرده بیارید
تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت گسه شهتم راه ببستم آن خال و خط و زلف و رخ و عارض قامت در دست تو هم مرحمتی کن فردا کشمم خواب جسود عشق ندامت درویش بکن داله زشم شیره
خیلی ممنون که به شب چراغون گوش میدن. خوشحالم به اطلاعات برسانم که استقبال از شب چراغون تا الان بیشتر از انتظار ما بوده و تا همین الان که ما داریم این اپیزود رو در اوایل آبان ماه 99 ضبط و ادیت و بارگذاری میکنیم در حدود 9300 نفر فقط روی کست باکس که ظاهرا محبوب ترین پادکست گیر در ایرانه عضو شب چراغون هستن، که خب اگر در نظر داشته باشیم اولین اپیزود شب چراغون اول مهر ماه همین امسال یعنی یک ماه پیش بارگذاری رفت، میشه گفت خیلی خوب بلکه عالی جلو آمدیم. هم ما که هر هفته اپیزود تازه به دست و گوش شما میرسانیم، هم شما که گوش میدن عضو میرن نظر میدن معرفی میکنن که گوش بدن عضو برن معرفی کنن که اونا و الی آخر. در همینجا از فرصت استفاده کنم و بگم که اگر دوست دارین توی یک پادکست فرهنگی با کلاس شدیداً روبروشت و خوشنام
یه لحظه ببخشید عذر میخوام کیو میگی؟ منظورت خودمونی؟
نه پس خیرات دارم که برای دیگران تبلیغ بگیرم، خونه که پیش از دهن همکارات همه دیونن. ها به همی قبله حاجات داشتمو گفتم اگر دوست دارن توی یک پادکست فرهنگی با کلاس شدیدن روبه رشد و خوشنام و بامزه تبلیغ داشته باشن، دسترس نکنن که به قول معروف غفلت موجب پشیمانی است. حالا یا پشیمانی شما یا پشیمانی ما. لینک برگه شب چراغون روی وب در توضیحات پادکست میذارم. از اونجا میتونن به تمام کانال های شب چراغون و اپیزودهای قبلی روی اینستاگرام و یوتیوب دسترسی داشته باشن و برای سایر امور، خصوصا این سایر امور که اسپانسرشیپی رو هم در بر میگیره، با ما در تماس و بلکه مماس باشین.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.